بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله برسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت عزیزان عرض می شود که صحبت در علل و اسباب استجابت دعا بود و تأثیر اسماء حسنا و خواص قرآن کریم که دیگه مکرر حضورتون عرض داشتیم که خلاصه دا علم ناقص و کتبی که گاهی وقتا ارائه میشه فقط اینا مردم را خلاصه سرگردان میکنند و چون غیر متخصصان است تا آخر. حالا چند تا تذکر برای تعدیل این مسائل عرض میکنم. یکی هم که خواستن که من نصیحت لقمان علیه السلام رو یه دفعه گفتم ناقص مونده کامل کنم. این دوتا یک تذکر دیگر راجب مادران بزرگوار که اینجا شباتش میارن اونم سه تا تا بریم انشالله سر مبحث اصلی. خب انشالله که خدا ما را از شفاعت رسول الله و حضرت مجتبی و حضرت رضا علیه السلام بهرمند کند انشالله. حاجه آقا نظر شریفتون چیه؟ باید حرکتی لازم یا حرکت شده؟ شده خیلی خب هم تحصیل حاصل نمیشه. بله خدمت شما عرض شود که اولا عزیزان بالاخره شما اهل فضلیم. ما دیشب جدا با دوستان صحبت شما جوانان عزیز و عزیزانی که شبا اینجا خدمتتون میرسیم ذکر خیر شماها بود که شماها اهل فضیلت هستید. بالاخره اینا مشخص به دلائلی و ما هم در بین شما که حرف میزنیم دیگه خاطرمون جمع دستمون بازه انشالله. میدونیم که حرف عوض نمیشه، حرف انشالله درست خلاصه انشالله به جای خودش میرسه. صحبتی که در حضور قلب و امثال اینا بود و اینکه با دقت بکنیم معانی را بدونیم فقط ثواب نباشد، خب اینا یک چیزای اساسی باید گفته بشه. ولی بعضی از عزیزان میگن که شاید اینا یه وقتی در بعضی ها این اندیشه را به وجود بیاره که یعنی ما میخواییم بگیم ما هیچ نافله نخونین، هیچ دعا نخونین. نه والله همچه حرفی که نشد که شما که شاهد بودین، ما مکرر اندر مکرر گفتیم که دیگه نوافل، اصلا نوافل خیلی مهمه. این دعاها، این همه ما کتاب دعا داریم از علمامون ائممون، صحیفه سجادیه در رأس این هاست کن حسابش جداست کن در کنار قرآن باید حساب بشه. بعد دیگه مصباح شیخ طوسی داریم، مصباح کف امی داریم، زاد المعاد مجلسی، ربیع الابرار مجلسی، منهج الدعوات سید ابن طاووس که از کتاب های بسیار نفیسه و کتاب فلاح السائل این سید بزرگوار که فوق العاده است و هاکزا منهج الدعوات سید، اقبال سید، اصلا بخواییم نره بگیم تو صبح تمام نمیشه. خب تمام اینا تهیه تدارک برای ماها و این که ما در این مضامین دقت بکنیم، حضور قلب داشته باشیم تا این که فیض بیشتر ببریم، به این معنا نیست که خدای نکرده ما این را رها کنیم دیگه کمیل نخونیم ناف. نه عزیز من، خدا شاهده همچه حرفی مقصود بنده نیست و مقصود هیچ کس نمیتونه بشه، بلکه بالاخره حضور قلبم نسبیه. حالا یه دعا میخونی در یه قسمتش حضور قلب داشتی، یه وقتم در یه قسمت حواست پرت میشه. دعا که سهله، حتی نمازم همینطوره. تو نماز واجب میبینی آدم به یه حالی شروع میکنه وسط کار یه وقت فکر رفت سر یک قراری که فردا داری، فردا من ببینمش اینطور بگم، یه وقتی دیگه رسیدی به سلام نیچی که یه نفر میاد خدمت مولای من حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه آقا من هلاک شدم، مردم، رفتم. آقا چی شد، چه خبرته؟ عرض میکند که حضور قلب در نماز ندارم. حضرت میفرماد نعم ان الله یجبره بالنوافل، خدا اونا رو با نافله ها جبران میکنه. نافله ها را برای مقدس بازی نذاشتن که. نافله برای اینه که اگر در نماز واجب یه دو رکعت حضور قلبت نبود، تو نافله یه دو رکعت حضور قلب داشته باشی، نه به هم وصله بشه. دعای کمیل میخونه در دو خط سه خط شواست هست، بازم غنیمته. بله نافله میخونی، حالا یه خورده حواست، این چه دیگه ام البلواست دیگه، غیر از معصوم چه کسی شما پیدا میکنین که حضور قلبش مثلا همیشه باشه؟ مگر اونایی که دائم الذکرن. یه دفعه خدمتتون عرض کردم، ببینید ما میخواییم معجزه بکنیم، ماها من شما معجزه گر که نیستیم، ما 24 ساعت حواستش جای دیگه است. یک دفعه میخواد یک باره از تمام اونها منتزع بشه، منخلع بشه، بگه الله اکبر. خب نمیشه عزیزه، ولی معجزه است. اما صبح تا شب به یاد خدا بود. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، به نماز که میرسد کار آسانه. یه دفعه به شما گفتم، بذار بگم. فیض کاشانی یکی از کبار علمای ماست، ایشون میفرماید که مردم تعلقات رو زیاد میکنن، بعد شکوه دارن که چرا حضور قلب ندارن. ایشون یه مثالی زده خیلی زیبا، میگه که یه نفر شیرینی، مثال ها، شیرینی بخوره، مالا این شیرینی خود دور این دهانشو بداخره ذرات شیرینی از اونا را نشوره، همینطور شیرینی خورد و نمازم شروع میکنه. میگه ممکنه، بازم میگم مثاله، مقصود از شیرینی تعلقاته. میگه چند تا مگس میان سراغش و یکی اینجا میشینه، اینه نمیرونی، اون یکی میشینه، اومده اون ذرات رو بخورن دیگه. مگسه، مگس عربیش میشه زباب. بعضی از لغویون معتقدن که زباب مخفف زب به آبه، یعنی هرچه برانی برمیگرده. ما یه قوم خیش داشتیم، خدا رحمتش کنه، میگفت مگس برونی میره مگسای دیگرم خبر میکنه، میگه دیوونه پیدا کردم بیاین، دیوونه جیره ورده. الا کل حال مگسا میان. بعد تمام که میشه نمازش، میگه که مگسا نذاشتم من حضور قلب داشته باشم. میگن خب مخواستی اون ذرات شیرینی رو بشوری. این مگسا، این تعلقات ماست، تعلق زیاد داریم، برای خیلی چیزا ما ناراحتیم که هیچ اثری سر سرنوشت نداره. برای خیلی چیزا ما نگرانیم که هیچ اثری در سرنوشت نداره. تو نگرانی برای یه چیزی، هیچ چی نمیشه، یه خود خود تو داری آب میکنی، هیچ چی نمیشه اصلا. آقا یه چیزی میترسیم، ترس نداره، مرچه خدا به خدا میشه، هیچ چی نمیشه. پس این دعاها رو برای چی گذاشتن؟ امام صادق مصدق روحی له الفدا حضرت میفرماید که قضا بعد از آن که مهر و امضا شده باشد، بازم دعا برش میگردونه. حالا بیا روشن فکری کن، بگو نه یعنی چی؟ مگه نمیگن هرچی قضاست میرسه؟ قضا عزیزم معنی قضا را خون، اشکال کننده معنی قضا را نمیدونه. شما که نشستین دعا میکنین، همون خودش قضا و قدر اصلا. بزرگان فرمودن که لأنه لو لم یقضى علیه لم یدعو، اصلا اگه قضا نبود تو نمیشه دعا بکنید. ما قضا بلا فقط به چی میگیم؟ قضا و قدر فقط از پله افتادن میگیم، نه دعا کردن هم قضا و قدره. یه اشکال با یه نکته برطرف میشه، اون این است که اگر دعا من در آورده بود، از جانب من و شما بود، این ایراد بله درست بود. آقا خدا قضا مقدر کرده تو داری دعا میکنی، اما نه، چون دعا رو خودش دستور داده. سید علامه سید علی خان مدنی میفرماید که الدعاء بالقضاء والقضاء يتعالجان، این دعا و قضا با هم کشتی میگیرن، چه هر دوتاش از اون طرف آمده. ولی حکم لمن غلب، حکم مال اون کسی که غلبه کنی، وقت دعات غلبه کرد چه اشکال داره؟ غرضم این است که این حرفای بنده باعث نشه، چون من درست توضیح دادم، اما چه کنم دیگه، میترسم. شما قرآن بخونین، دعا بخونین، بنده در وسط حالا حواستونم رفت یه جایی، همونش هم باز غنیمته. همون 10 خط قرآن خوندی، در 2 خطش هم حضور قلب داشته باشی، بازم غنیمته. نماز همینطور، مستحبات همینطور. ما باید از اینا بسیار به جا بیاریم. من در ترک مستحبات یه حکایت از آب گذشته داشتم، گفتم همه شنیدن. حالا 2-3 نفر امشب اومدن با زبان حال میگن ما نشنیدیم. خیلی خوب، چشم، چیکار کنم دیگه ها؟ که اصرار بیشتر از این نمیشه. چه کنم، چه خاکی به سرم کنم. و چون سندش خیلی معتبره میگم براتون، سندش بسیار معتبر از آب گذشته است. چون بنده انشالله ملتزمم که روی این منبر امام حسین چیزی را که یقین نداشته باشم نگم. حالا یه وقت هم اگه یقین نداشتم، یقین نداشتنم اعلام میکنم، میگم میگن ولی من نمیدونم. در تهران با یه عالمی داشتیم به نام آیت الله عاشق محمد تقی آملی رضوان الله علیه. آقا کسی قدر او را ندانست. خیلی این مجتهد بود، فیلسوف بود، عارف بود. عرض شود شرح بر عربه نوشته که مفصله، من کوتاهی کردم، یه وقت تهیه نکردم، الان دنبالشم اگه خدا برسونه. کتاب سنگینی هم است، باور نمی کنم تجدید تب شده باشد. بله اینو میخوام از عظمت این مرد رو بدونید شما. بعد حاشیه بر منظومه سبزواری داره، ای بسا از خود سبزواری قوی تر بعض جاهاش. بله دو جلده، اونم من دارم. من در اواخر عمر ایشون را زیارت کردم. میگه گوشش خیلی سنگین شده بود. در تهران خیابانی هست که الان به نام خیابان امام نامیده شده. الان امام میگن، وقت سپه میگفتن، چهارراه حسن آباد از مراکز تهرانه. منزل ایشون اونجا بود. حالا یه خواص مختصر ایشون را میشناختن، ولی بقیه همین در حدی که سبیه میخواد اسباب کشی کنه، ساعت خوبه یا نه، خروس من صدا کرده، نمیدونم استخاره بکنیم، خواب دیدیم، از این با این چیزا عمرشو میگرفتن. و به شما بگم که بعدن از قول علامه طباطبایی شنیده شد که گفتن شیخی بوده در مسجد کوفه یا سهله، امام زمان علیه السلام رو دیده بود و از پرتو نور حضرت خیلی سنگین بوده نورش، که گفته بود آقا من طاقت نور شما را ندارم. این نمیدونستن کیه، ولی یکی از علما از علامه طباطبایی پرسیده بود، شون فرموده بودن که شیخ محمد تقی بوده، همین شیخ بوده. بعد یا للاسف که شخصیت های آمدن درفتن، بعضی ها شناختن، بعضی ها نشناختن. خلاصه الان اسم نمیخوام ببرم، بعضی از کبار علمای ما در حوزه، خدا انشالله حفظشون بکنه، بعضی از این کبار مفتخرن که از شاگردای شیخ محمد تقی بودن، که منم زیارتش کردم. خیلی آقا بود، خیلی بزرگوار، آقا عالم، فیلسوف، عارف، همه چی. یکی از شاگردای ایشون که هم اکنون در قید حیات است، خدا حفظش کنه، که مرد معتبر و عادل است که بنده پشت سرش نماز میخونم، ایشون از قول او مستقیما نقل میکند، چون من اینو گفتم بعضیتون شنیدید، اما میخوام ارزش مستحبات را بدونید. فکر نکنیم که مستحبات نباشه، نه ما این چی نگفتیم، که ما گفتیم حالا حضور قلب باشه، حالا شما میخواین نباشه نباشه، ولی باشه که بهتره. حالا در یه خوردش هم بود خوبه، در نصفش بود، سلسش بود، یه دهمش هم حضور قلب بود، بازم غنیمت خوبه. بله ایشان اون شاگردش برام نقل کرد، گفت عاشق محمد تقی فرمودن در حرم مولا امیرالمؤمنین علیه السلام نماز خوندم، تا اینکه نماز مغرب عشا خوندم، اون نماز دو رکعت نشسته بعد از عشا را می‌خواستم بخونم، خوندم و رسیدم به سلام‌ها، سه تا سلام بعد از تشهد. سلام اول به اتفاق همه علما مستحب، بس البته صاحب عربه میفرماید که قائل به وجوبش هم بوده سابق، ولی علمای عصر ما و بسیاری از علما واجب نمیدونن. کسی تشهد رو بگه بعد از اون السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته مستحبه. میمونه دو تا سلام دیگه، دو تا سلام هم هر کدوم اول بگید، دومی مستحب میشه. بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یالله بلند شو برو چای بخور، نماز صحیحه. یا اونو نگو، بگو السلام علیکم، همین تمام شد، بازم میتونی بری چای بخوری. منتها احتیاط کردن، گفتن اگه السلام علیکم را گفت، احتیاط هم بعضیه گفتن اولا، هنه خیلی هم نخستن جرعت احتیاط بگن، گفتن اولا و بهتر این است که اگر سلام آخری رو گفت اون و رحمت الله و برکاته و شما رو بگه، خیلی خوب، اونم نه نداغ پیازشه. اصل این که ما رو از نماز بیرون میکنه و میتونیم واقعا بلنشیم بریم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا السلام علیکم، حالا یه برحمت و برکات هم بذار روش دیگه چه بهتر. این قضیه. ایشون به عنوان یک مجتهد، یک فقیه میگوید که من به این سلام ها که رسیدم گفتم خب اصل نماز که مستحبه، از این سه تا سلام هم اولش که مستحبه، حالا از این دوتای دیگه هم که بخوام بگم هر کدوم بگم اون یکی باز مستحب میشه، پس ما یه دونه میگیم. دوتا سلام اول رو نگفتم، گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نمازم تمام شد. یک دفعه پرده رفت کنار، مکاشفه. اون مکاشفه، گفتم از مکاشفه رم نکنید، اینا درسته عزیز من، چقدر بگم دیگه، بعضی ها میترسن از این حرفا. نه بابا، گفتم دروغ اگه میگه دروغ ولش کن، خب خیلی دروغ میگن، دروغ دروغ شیشه رو میاره میگه یاقوته، یه فلز میاره میگه طلاست، دروغو ولش کن. حالا یاقوت در دنیا نیست دیگه، یعنی چرا هست؟ عقیق هم هست، یاقوت هم هست، طلا هم هست، همه چی هست، دروغو دروغو اون ولش کن. از کلمه مکاشفه اینا رم نکنن یه عده. نه درسته، درستش درسته، بله. غرض این که حالت مکاشفه به دست آمد، پرده ها رفت کنار، دیدم دو تا باغ که دیگه اصلا به ذهن کسی خطور نمی کند، چشم خیره می کند. خدای عجب، دو تا باغ. یادتون باشه از سه تا سلام یکیشو گفته بود، دو تا سلام مونده بود. یکی آمد در گوشم گفت عاشق، این دو تا باغ مال دو تا سلام بود که نگفتی. میگه پرده آمد و تمام مطالب درست شد. این بچه رو ساکتش کن. آره این عیب نداره، یادشم میره وقت ورود انشالله موبایل رو خاموش کنن. موبایل ما یه نعمتی، از طرف هم یه بلایه. یکی میگفتش که سابق برای میرفتن مکه عرفات، میگو آقا دیگه همه چی بریده میشد، دیگه خالص سر و صورتش میذاشت تو اون خاکای گرم عرفات مناجات میگد. میگو والا تو همون عرفات موبایل میزنه میگه چه کارا گرفتی؟ دیگه حال عرفات هم رفته دیگه. صلوات بفرستیم. بله خدمت شما عرض شود که خب این از این، پس دیگه صحبت در این نیست که مستحبات نه مستحبات اصلا نباشه. آقا اصلا کار خطرناکه. سید بزرگوار، سید مجاهد بهش میگن، طباطبایی رضوان الله علیه، کتابی داره به نام مفاتیح الاصول که خیلی زخیم، چاپ سنگیه. الان کتاب های چاپ سنگی این جوان ها اشته دارن. چاپ سنگی یعنی چی؟ چاپ سنگی بدونید، چاپ سنگی که اروپایی ها میگن لیتوگرافی. توجه کردید در ایران صنعت عجیب بوده، هر صفحه از کتاب را روی سنگ منعکس میکردن. یه کتاب بزرگ که تمام میشد یه کاروانسرا سنگ جمع میشد. بله اینا میگن چاپ سنگی. چاپ سنگی های زمان قاجار دیگه سرآمد چاپ سنگی هست. چه چاپ ناصری میگنن، چاپ های ناصری داره عتیقه میشه. اتفاقا به مظفرالدین شاه که میرسه، عوض اینکه ترقی بکنه تنزل کرده، کتاب های چاپ مظفری ارزون تر از ناصریه. ما طلبه بودیم و وقتا منظومه میخوندیم، هر کس منظومه ناصری به دست میابرد کلاهش میندخت بالا، ولی منظومه مظفری به اون مرغوبی نبود. خلاصه چاپ سنگی به این میگن. ما چشمون عادت کرده، ما طلبه ها تمام کتاب های درسی ما طلبه ها تمام چاپ سنگی بود. الان جدیدا نمیتونن بخونن اصلا. الان جدیدا اخیرا حروفی میکنن. حالا مفاتیح الاصول را نمیدونم حروفی کردن یا نه، فکر نکنم. اگه بکنن 8-9 جلد میشه، کتاب سنگینیه. من در اونجا دیدم که ایشون میفرماید که کسی مستحبات را مطلقا ترک بکند مخل به عدالت میشه. توجه کردی؟ یعنی ترک مطلقش حتی مخل به عدالت میشه. لااقل مثلا، حالا نمیگیم که، بل لااقل مثلا عطر میخواد سر نماز یه ذره عطر بزنه. مثلا بعضی از مستحبات نماز اذان قامه حتما مثلا بگن، مخصوصا در مغرب عشا و نماز صبح تأکید کردن که اذان قامه حتما گفته بشه. حالا اگر حال نداشت گاهی مثلا اقلن این دو رکعت نشسته رو بخونه که تعطیل مطلق صدق نکند. حتی تا اینجا میخوام بگم که در مستحبات پیش رفتن. الا کل حال بله این تاکیدای بنده که برای حضور قلب و اینا، اینا برای ترقی ما هست. حالا اینم بالاخره گفتم خدمتتون، اگه یه صفحه قرآن بخونید یه خطشم حضور قلب داشته باشی بازم غنیمته تا آخر. این از این نسیه ها رو هم بپردازم. نسیه دوم، نسیه دوم اون نصیحت لقمان است که این خیلی مهم است، انشالله بر لوح دل جوانان عزیز بنگارن. می فرماید پسر جان تعالیم 400 پیغمبر را بررسی کردن. این شوخی نیست این حرفا؟ یک پیغمبر استادی ما داشتیم میگفت کوچکترین پیغمبر دریای علمه، تا چه برسه انبیای عظام. تو این پیغمبرها ببین پیغمبرها، آقا شوخی نیست اینا؟ و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و اتخذ الله موسی کلیما. به حضرت موسی میگه و اصطنعت کل نفسی، تو رو برای خودم ساختن. تا اینقدر عزیز بودن اینا، اینقدر بزرگوار بودن. اون وقت میفرماید که تعالیم 400 پیغمبر را بررسی کردم، 4 کلمه در آوردم از توی اونها. چیه؟ اذا کنت علی الطعام فحفظ حلقک. وقتی که سر سفره بودی مواظب جلویت باش. این جلو دروازه کشور بدنه. خود این یک رساله حرفه. اولا نگاه کن که زیاد نخوری. خب زیاد نخوری این اولش. آدم بالاخره زیاد از حد بخوره بزره دیگه. حالا بعضی ها خیلی آقا عجیب میخورن. یه دفعه یه فیلم نشون میداد، من دم یه نفر هم پلو میخورد، هم در همون حال سبزی خوردن، در همون حال مشابه، نمیم چجوری میخورد و چه مهارت خود اینجا غذا خوردن. یه نفر میگفت اینقدر بخورید که کسی گفت امروز چی داشتین، با تو تنگوش از اینجا در بیار بگو از اینا داشتیم. من ازا بلغت الحلقوم. اولا ثانیا نگاه کن که چیزی که میخوری مضر نباشد. ثانیا از این کشور راه نده چیزی را مضر نباشه. میگم یه رساله میشه. سالسن دقت کن حرام نباشه یه وقت. آقا خدای نکرده تو میدونی این حرامه، حالا یه حرامه به عنوان اولی حرامه، خب بعضی چیزا حرام خوردنش، یه به عنوان ثانوی حرامه، این صابخونه ممرش از حرامه، توجه کردی؟ البته اینجا باید خودسر نباشی. بعضی از این جوانان من دیدم آقا تو خانواده ها را به هم میرزن، به هم میرزن سر این چیزا. میری زن میگیره، خانمش حامله میشه، بابا این بچه رو خدا آفریده بسپار به خدا، هیچی هنوز تا احساس حمل در خانم شده، آقا میخواد این بچه بشه زبدت و سالکین عمدت و عارفین. حالا دایی دعوتش کرده، مادره داره جز جز مثل اسفن بره بالا پایین که دایی شم دعوت کرده، نه من نمیرم اونجا، من اونجا سهیلا رو اونجا نمیبرم، من مژگان اونجا نمیبرم. با برو دنبال کارت بابا، از خودش اجتهاد کرده. اون حرف تو نیست. اگه یقین بکنی تمام درآمدش حرامه، اون یقین از کجا میشه پیدا کرد؟ خیلی مشکل این یقین پیدا کردن. نه من شنیدم یه دفعه یکی نمیرم خونه یکی، میگفت پول نزول کرده. میگم پول نزول کرده آخرش که گناه کرده دیگه، نزول خور در ممرش حرام شده. اینجا حالا بود آخر تو که اینی میذاره جلوی تو، چه میدونی اصلا از اونو یا نه؟ ها اینجا یه حاشیه. بعضی از آقایون فکر میکنن یه ویترینایی بسازن میشن عارف، نمیدونن که اینا با آبروی خدا بازی میکنن. حکایات زیادی داریم در این رابطه. میگه فلان آقا رو دعوت کردن فلان جا، نمیدونست که حرامه، نگوه صاحب خونه مالش حرام بوده، رفت شام خورد نماز شبش قضا شد. خیلی داریم از اینا. آقا من نمیدونم تو این تهران یه آدمایی هستن محترمن، خیلی باشون در افتادم که از مغزشون بیارم بیرون، یه حرفا رو بابا خرج نکنید. میگه نمیدونستا اما باز نماز شبش قضا شد. گفتم اگه تو روز قیامت به جای خدا باشی، این بندت بیاد بگه خدایا امام صادق فرموده بود هر چیز بر تو حلال است مگر که به عینه بشناسی که حرامه. این آقای زید ابن ارقم منو دعوت کرد خونش، منم نمیدونستم به عنوان یه برادر مؤمن که دعوتش هم اجابت دعوتش مستحبه، رفتم اونجا عرض شد که اون شام خوردن. بعد اون وقت چون حرام بوده نماز شبم قضا رفته و الان در محشر تو 8 رکعت نماز شب از من کم میذاری، تو باشی به جای خودت من جواب من داره چی میدی؟ خود مرد باش جواب بده بینم. خدای من به دستور خودت رفتم اونجا، تو چطور 8 رکعت از من کم میذاری؟ ها؟ جواب نداره بابا، این ویترینی که ساختم منافات با عدل الهی داره. آخه اصول دین، آخه نباید من بعضی چیزا را اصول دین فدای این چیزا بکنیم. وقتی هم میگی من جوان بودم میگفتن ای آقا جان این مثل شرابه، شراب تو بخوری ولو ندانی شرابه اثر وضعی میذاره. میگم آقا ببینید خلط مبحث میکنید، این مغلط هست. ببینید در منطق یه فن است اسمش سفسطه است، جدل. جدل اصلا معنی نداره. آقا میدونی چرا؟ میگم عزیز من شراب که به من بدن، یه لیوان دور از جون همه شراب به من بدن، ببین آب فرمت و شربت آب لیمو تغییر ذائقه بکنید، یه دفعه بخورید ببینیم ای بابا اتاق داره میچرخه. خب بله اثر خودشو میذاره. چرا میذاره؟ اون اثر فیزیکیه. ببین نان حرام اثر فیزیکی نداره، نان حرام اثر معنوی داره. چون حرامه عمدن بخوری معنویتت کم میشه و این مخصوص نون نیست. خدا رحمت کنه باتون، پدرم میگفتش که 1000 تا معصیت میکنن کاسه کوزار سر لقمه حرام میشکنن. اینجوری میکنه من در جوانی همه چیز میدیدم، الان دیگه لقمه ها خراب شده، میگم پس الان دوز شدی نردبان میذاری میری بالا. حرفا چی هستن؟ همه همه شب اول شب دروغ میگه، اون وقت هم چی نمیدید، اون وقت هم چیلیم دوتا دروغ، دروغ. در جوانی میدیدم لقمه ها خراب شده، مزخرفات چیه؟ ببین اگر تو بدانی این لقمه حرامه بدانی بخوری توفیقت کم میشه، شکی دعاتم مستجاب نمیشه، نماز شبتم قضا میشه. بله اینو قبول داری. خب اون مخصوص لقمه که نیست که دروغم بگی همینه، غیبتم بکنی همینه، محرم نامحرمتم خراب کنی همینه، نمازتم خدا نکرده سستی بکنی همینه، اقوالدینم باشی همینه. فقط که لقمه نیست که، فقط این یه تبصیره ای داره. اینا گوشتون جوانا بکشیم بیرون، کسی به امر خدا به دستور خدا به تشریع خدا رفته یه خونه مؤمنی چیزی خورده، حالا بعدن این کشف کنه حرام بوده، چرا نماز شب این قضا بشه اصلا؟ این منافات به عدل داره. این فقط یه تبصره داره. این تبصره از من به یادگار بشنوید. تبصره این است که من یه عالم پیری را در جوانیم زیارت کردم، از نجف آمده بود، خیلی اوضاعی داشت، بهش گفتم اینو، گفت آقا جان این یک صورت فقط داره و اون این است که بعضی از سالکین هستن که با خدا قرار میذارن چیزی شبهناک نخورن، یه وقت شک کرد که شاید این حرام باشه با خدا قرار میذارن قول میدن. بعضی از سالکین ها اونا اگر قول بشکنن کتکش میخورن. بله نه من و شما، نه آقا جان من توجه فرمودن. آیت الله آقای بهاءالدینی صاحب کرامت بود، آقا ما به چشم من دیده بودیم کراماتشو، ولی وقتی مثلا بود آقا ایشون دوست داره شما یه چایی جا بخوره، میگفت بله میخوریم، آقا ایشون دوست داره شما ده نخوره، باشه چشم. چیزی نیست، دعوت مؤمن اجابت کردن اینقدر سختی نداره. خیلی خوب، پس اون حرام وقتی است که ما بدانیم حرامه. حالا دایی دعوت کرده تو مژگان ببره ایب نداره. نه میگن اخ دیدم، یعنی آقا فتنه ها به پا میشه، این جوان یک جوری میپره بالا پایین، همین عملت باعث میشه خودت بدبخت شی، بچت هم بدبخت بشه. آقا مخاطب چشم ابروش درست کن چشمش هم در میاره، حرف نشدیم. پس این یکیش، اذا کنت عدد طعام فحفظ حلقک، به تمام معانی چی عرض کردم. دومی، سبحان الله، عجب عجب، اذا کنت فی بیت الغیر فحفظ عینک، در منزل یه غیری که بودی مواظب چشمت باش، چشم چرایی نکن. این خانم رفته برات چای بریزه، این غافل از این که تو نشستی اینجا، نگاه نکن ببین چاقی یا لاغره چجوریه، چادرش رفته عقب، نامرد نباش. ها این یه معناشه، اینم باز خیلی معنا داره. یک معناش این است که متجسسانه به مردم، به منزل مردم نگاه نکن. بگو مثلا این ماهی چقدر مگه میگیره که فرش دست باف انداخته، به تو چرا، به تو چه ربطی دارم، چه ارتباط به تو داره اصلا، چی کار داری با مردم؟ ولا تجسس و اگه گناهمون وزر و بالمون کمه، خب به من چه مربوط هست، یا به تو. آره یا مثلا تو ببینی این پردر چجوری مثلا کجا آورده، این خیلی این تابلو چند خریده. به متجسسانه نگاه نکن به چیزای مردم. گفتم اینم خودش یه رساله حرفه، شوخی که نیست که. حکیم بزرگوار، این آدمی که نبوت به او عرضه شده بود، میدونید که لقمان نبوت بر او عرضه شد، آقا پیغمبرت بکنیم یا حکیم یا حکمت، عرض کرده بود که بله اگر امر کنید نبوت را بگیرم میگیرم، اما اگر مخیرم بگذارید از نبوت میترسم. به همون حکمت رو مرحمت کنید. روایت داریم، بله شوخی نیست. و لقد آتینا لقمان الحکمه، در قرآن میبینی ذکر خیرش میشه، خدا میگه ولقد آتینا، به تحقیق به لقمان حکمت دادیم. پس دومی چی شد؟ اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، اولا چشم چرانی نکنی، ثانیا به دیده تجسس به مردم نگاه نکنی، یا کجا آورده، تو میگی چند خریده، تو میگی فلانه، تو میگی این فلانه. دوم این که چشمت خدای نکرده، سوم چشمت اونجا بعضی چیزا را ببینه، باعث شاید، البته این حالا به ذوق از اینجا برداشت میکنیم که گاهی وقتا آدم بعضی چیزا را ببینه نعمتای خدا را فراموش میکنه. مخصوصا این خواهران من که گوش میدین، هیچ وقت زندگی کسی را به رخ شوهراتون نکشید، میگی ببین این کام بیزنس به توی ها، ولی برو ببین چی کار کرده برای خانمش. بابا این مرد تو هم بالاخره زحمت میکشه، اینم به اندازه خودش زحمت بگه، صبح میره شب میاد. مواظب کلماتشون باشن خانوما. اگر یه نفر شوهرش بیکار صبح تا شب، مگس میپرونه، هیچ نمیره، مزاحمت میکنه، اونو نمیگم، اما این شوهر که طبیعی میرن دنبال یه کاری، میان و یه چیزی بالاخره میارن برای شما، ها روایت داریم یه زنی اگر به شوهرش بگوید من هرگز از تو خیری ندیدم، تمام اعمالش باطل میشه. بترسید از این کلمه، نگید به شوهراتون. شما آقایانم زنای دیگران به رخ خانما نکشید. بله ماشاءالله دیدم مثلا چنین بود چنان بود، برای شوهرش آب میوه آورد و نم قدش سمت بود و این چیزا را نگید. شما این چیزا را نگید، بعد این خانما به دل میگیرن، اینا بالاخره عزیزن، اینا بزرگوارن، اینا حق به گردن ما دارن. بله رسول اکرم علیه و علی آله و سلام فرمود در دنیا همیشه به پایین تر نگاه کنید، همیشه پایین تر نگاه کنید، در آخرت به بالاتر نگاه کنید. دو رکعت نماز خوندی، شق القمر نکن، یاد عاشق حسن علی خدا که بیفت، که انقدر تو رکوع مونده بود که میگن برف اومده بود، چهار انگشت برف پشتش جمع شده بود، یاد اون بیفت. دو رکعت نماز خوند، شق القمر نکردی. ها در دنیا همیشه پایین تر نگاه کن. بله سعدی می نویسد یه کسی کفش نداشت، پشت سر خدا قر می زد، خدا به ما کفش نمی ده، رفت بیرون دید یکی چلاغ پا نداره اصلا، برگشت نشست استغفار کرد، کفش نداره دید، باقی می ده پا نداره اصلا، بیچاره بنده خدا. و ها کذا و ها کذا. و اما سومی، اذا کنت بین الناس فاحفظ لسانک، اینم یه رساله خودش، توی مردم که بودی زبانت حفظ کن، چی؟ غیبت نکن، غضب نکن، پرخاش نکن، سر مردم رو نگو، ها مواظب این زبان باش، مسخره نکن کسی رو، نیش نزن. آخه چقدر بگم، واقعا یه رساله میشه. و سر خودت هم نگه دار. آقا گاهی وقتا بعضی آدما اصلا اسرار خودشون رو حتی فاش میکنن. آره اصلا گناهی که کرده خدا نکرده داره ذکر میکنه، چیکار داری بگی اصلا؟ یه وقت سر رو فاش میکنه، حالا سر حال بوده یه چیزی گفته، بعد میگن به فلان کس گفتین دهن لقه ها چه خاکی به سرم کنم. تو میگه میره میگه پاشم یه تلفن بهش بزنم. هیچ آقا خب میخواستی نگی. امیر المومنین میفرماد سر رو که اسیر رو که چقدر زیباست سر تو اسیر توه. اسیر دیدی میدونم توی جب درش قرف میکنن. الان سر من و شما نمیدونم سر شما رو من نمیدونم. سر ما اسیر ماست. فاذا تکلمت بهی وقتی سر تو گفتی سر تا اسیره تو دیگه اسیر اون میشی. ای وای این اسیر آزاد شد رفت. تو میگلم میره میگه چیکار کنم. بله بنابراین خواهران بزرگوار من به عنوان برادر روسیاهتون به عنوان برادری که تار موی ریشش سفید شده به شما میگم شما پای این تلفونا بسیار اسرار فاش میکنید. تلفن که میزنی مثلا احوال دوست بپرسی سر نمیخواد بگی. آقا خب چطوری خوبی؟ آقا خوبه فلان. میدونی راستی فلان کسی چیکار کرده؟ نمیدونی؟ زنگ گرفته. حالا این تلفن میذاره اون یکی برمیداره. سلام خوبی؟ الان جات خالی الان جیلا تلفن کرده بود. میگفت فلان کسی خدای من میدونه با این تلفنی که خدا به عنوان نعمت داده انشالله به حق حضرت رضا علیه السلام همه تون سالم باشین بچهاتون سالم باشن. این نعمت رو داده که خدا نکرده شب نصف شب یه بلای سرمون آمد زنگ بزنیم بچه‌مون جایی خبر بگیریم. این تلفن برداری وسیله کشف اسرار مردم قرار میدی. حالا اینو چی به در اومد برای تو؟ حالا این زنگ گرفته حالا برای تو چی شده؟ من کشف کردی چی بهت دادن؟ ها اون خانمی چون گرفته قدش کوتاه شد بلند شد هیچ چی نشد فقط تو گناه کردی. بعد روز قیامت بدوی دنبالش. روز قیامت میگه کم وزر و بال داریم خودمون. خیلی خوب پس سومی شد سه تا شد ها اذا کنت بین الناس فاحفظ لسانك. چهارمی دیگه مادر همه ایناست الله اکبر. اذا کنت فی الصلاه فاحفظ قلبك. وقت در نماز بودی مواظب باطنت باش. حالا دیگه تا اونجا که میتونی این باطن مخصوص از قلب چیه؟ باطن ماست. انسان باطن داره دیگه. این باطن شماست. مواظب باطنت باش. به شما عرض کردم که در این مطالب که از غیر معصوم دیدم هیچ به اندازه این ارجوزه سید بحرالعلوم سنگینی نمی کند که براتون خوندم وحذر لدى التخصيص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده اياک من قول به تفندو فانت عبد لهواک تعبدو. تا میاد میرسه با اونجا حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی الطاهری. میگه باطن را بیشتر آراسته کن عزیز من. خدا چه دیگه مردم نیستن که مردم میشه گول زد چیزی نداره بیا یه انگشتر یه قبض محاسن آدم میشه حضرت مستطاب. من میگه التماس دا بده خدا را میتونی اینجوری کنی و عبود ها بالقلب نقی طاهری. آقا با قلب پاکیزه عبادت کن. آقا لااقل به اندازه نماز حالا نمیگم همش حضور قلب به اندازه نماز لااقل به اندازه نماز خبائث را بیاریم بیرون. انشالله این جوانان رو خدا دستگیری کنه همشون پاکیزن. خدای نکرده حالا میخوای بری یه فیلم بدم نگاه کنی لااقل تو نماز تصمیم نگیر تصور نکن بذار رد بشه. خدا نکرده نه اقلا اندازه نماز پاکیزه باش. المجاز قنطرت الحقیقه. اگر سب بکنی تو نماز پاکیزه بشی انشالله پاکیزه که ادامه پیدا میکنه. خدایا این حرف سنگین من میخوام بگم و بارها هم گفتم خجالت میکشم ای خدا چه خاکی کن. حامزه جواد آقای ملکی تبریزی یه چیزی گفته آدم آب میشه آب میدونی چی گفته؟ میگه نماز گذار این لباس تو یه قشریس بر این بدن تو مگر نه این بدن تو هم یه قشریس بر اون باطن تو. لا اسمشو بذار روح اسمشو بذار نفس هر چی میگی بگو. توی منبر امام حسین در محضر حضرت رضا علیه السلام اگه یقین نداشتم نمیگفتم. اون شیخی که در تبریز تا زنده بود اسمشو نمی آوردم. این شیخ من از نوجوانی ارادت پیش داشتم. آقا بعضی از بزرگان رفتن تبریز ببیننش خودشو مخفی کرد، نشون نداد. آقای الهی، برادر آقای طباطبایی، فرمودم من محرمتر از این شیخ نداشتم. حالا که مرده ها از دنیا، تا حالا میگفتم یه شیخ، ولی الان از دنیا رفته، رضوان الله علیه و سلام الله علیه. اسمش میرزا محمد علی ارتقائی بود، اما عرفاً در تبریز بهش میگفتن آقای ادیب. آقای ادیب عکسش برای من هدیه کردن، آقا خدا رحمتش کنه، آقای ادیب، ادیب نازنین. بله من پدرش هم دیده بودم، نه خطاط بودن، از طریق خطاطی ارتزاق میکردن. بله این شیخ، آقا شیخی بود و ما ادراک ما شیخ چیزی بود. آقا هیچ دیگه، مریض شد و هیچ کسا نداشتید. من رفتم تبریز گفتم بابا یه نفر رسینه ببره، یه را ببره، یه جایی با صفایی، یه ذره هیچ، یه اتاق باور بفرمید که شاید مثلا 3 متر در 3 متر، یه مش کتاب خطی اونجا ریخته بود، یه سماور کوچولی، شیخ اونجا حبس بود. یقین ندارم، نداشتم نمیگم. یا آمز جواد آقا میگه این چیه؟ گفتیم ها قشریست بر این بدن، بدن قشرست بر اون باطن. بابا این باطن اسمشه، هرچی میذاری بذار. این آمز محمد علی ارتقائی به هنگام خوندن شفای ابو علی صدای ابو علی سینا را شنیده بود. ببینیم، یقین نداشتم روی منبر نمیگم به شما، من لو رفته، منم دارم میگم لو رفته، همه چیکار کنیم؟ گفت من اینطور نگفتم. آقا تو چی هستی؟ من مؤلف کتابم. این انسانه، فکر کردی که در همین ظاهر خلاصه میشی؟ اگه ما بدونیم چه باطنی داریم عوض میشه زندگیمون. هستم باطن خودمون رو نمیدونیم آخه. باور بفرمید، فکر میکنم که منم الان یه بالاخره جونوریم دیگه، میخورم میخوابم میشه فرد عمرم تمام میشه. این انسان اینه، 1000 سال مرده صداشو میشنون. 1000 سال پیش حامز محمد علی فرمودن که من شنیدم، آقای الهی هم اونجا بودن. آقای الهی برادر آقای طباطبایی بود. دیروز اینجا نامه من داده بودن، سوال کرده بودن که آقای الهی مگه برادر آقای طباطبایی؟ بله، دو تا برادر بودن. آقا این سیب که نصف کرده باشن، من خدمت آقای الهی هم شرفیاب شدم، از برکاتش الحمدلله مشاهده کردم. بله البته اهل نظر معتقد بودن که در قواعد سلوک دست الهی از آقای طباطبایی بازتره، اینجوری بودن. منطالب به اون میگفتن الهی و میگفتن طباطبایی. غرض این باطن انسان است که 1000 سال پیش مرده، ها الان صداش نمیشه. پس اینطور شد، این باطن یادتون نره، اصلا باید متوجه باطن خودت باشی. شعر به امیرالمومنین نسبت دادن دیگه، اتزعم انک جرم صغیر، فکر کردی یه جرم کوچیکی هستی، و فی کنت و العالم الاکبر، در توی عالم بزرگتر از عالم اصلا جا داده شده، تو اصلا یه عالمی هستی، توجه کن، کوه آتش فشان داری، تو صحرا داری، دریا داری، حواست کجاست؟ خلاصه پس این لباس قشر است بر این بدن، این بدنم قشر است بر باطن. آمد جواد آقا می فرماید که این لباس میشه قشر قشر. آقا این قشر قشر اگر متنجس باشد نمیشه نماز خون باش، نماز باطله دیگه. وقت میگه چطور با باطن متنجس نماز میکنی؟ نماز میکنی که یاک نبود و یکن استعیم، تو دلش میگه پدری ازش در میاره، ما حالا سب کن به حسابش میرسه. وحذر لدى التخصيص بالعباده شركا وكذبا واتباع العاده یاک من قول بهی تفند و غیر معصوم. هیچ کس دیگه حرف نزده، زیر این گنبد مینا هیچ کس این دور حرف نزده. شركا وكذبا واتباع العادة إياك من قول به تفند فأنت عبد لهواك تعبد تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين حسم له الباطن فوق الظاهر فاعبده بالقلب النقي الطاهر. آقا این را که سید بحرالعلوم میگه، آقا آدم اینجوری دست پای آدم سرد میشه، میگه پس من تا حالا اینطور نبودم چیکار کنم؟ ها چی؟ وقت آخرش سید یه چیزی میاره، انسان امیدوار میشه، میگه و توب الیه و انب و استغفری و سدد طاعت به تفکری. در توبه چه بازه؟ برو توبه کن، بعد از این عبادتاتو با تفکر محکم کن، پایه گذاری کن. همین حرفا که زدم دیگه، بالاخره حضور قلب باشه، توجه باشه، انشالله خدا همگان را متوجه کنه به این چیزا. انشالله هرچی از خدا میخواهین به همه تون مرحمت کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا عجب شباییست، داریم کجا میریم؟ داریم میریم به پیشواز رحلت سید انبیا، شهادت جانگداز حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهم الصلاه و السلام. ان شاء الله عرض ادب میکن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چقدر نازنین به پیغمبر، چقدر مهربان، چقدر مهربان. داره میره، میبینه که کنیزک نشسته گریه میکنه، طاقت نمیاره. رحمتن للعالمین دیگه، برمیگرده چرا گریه میکنی؟ تا خیلی خلاصه میگه، یا رسول الله مولایم پول داده برم یه چیزی بخرم گم کرده. حضرت جوری حالا داستانش مفصله، پول فراهم میشه، بیایی پول بیایی گریه نکن. چند قدم میره بینه نه، گریه ادامه داره، برمیگرده، من که به پول دادم چرا گریه میکنی؟ یا رسول الله، میگه پول مرحمت فرمودید ولی به علت تأخیر میترسم مولای منو کتک بزنه. حتی دیگه مابقیش با پول درست نمیشه، میگه خودم میام. بله سیدم بیا، آقای پیامبرم. چرا ما از این پیغمبر استفاده نمی کنیم؟ چرا استفاده نمی کنیم؟ امام زمان جد شما رو دارم میگم، جد شماست. خودم میام. خیلی خوب بریم. رفتن. اون زمان که اینطور نبود برن زنگ بزنن، رسم بر این بود که از بیرون میگفتن السلام علیکم. اگه مهمون میخواستن یا بودن در منزل مهمونم میخواستن، میگفتن علیکم السلام، جواب میدادن. اگه نبودن صدا نمیمدن، اگرم مهمونم نمیخواستن جواب نمیدادن. حالا حضرت تشریف بردن السلام علیکم، جواب نشد. بار دوم السلام علیکم، جواب نشد. بار سوم علیک السلام یا رسول الله، آقا قربونت بریم، بفرمید. عرض فرمودن که چرا بار اول و دوم جواب نمیدادید؟ گفتن آقا صداتون انقدر دلنشین بود میخواستیم زیاد بشنویم. یا صاحب الزمان، یا الله. بله آقا بفرمید. حضرت فرمود که آمدم بگم این دختر رو یه وقت اذیت نکنید. عرض کردن یا رسول الله، نه تنها اذیتش نمی کنیم، بلکه به یمن قدم شما آزادش می کنیم. چقدر زیباست. بله آقا، کنیز آزاد شد، خانم شد رفت. اون وقت یه وقت من این حدیثی که دیدم، خیلی وقت پیش بود، 30 سال 40 سال پیش، حدیث نفس کردم که من اگر یک گوشه پیدا می کردم، ببین چطور شد این کنیز برای چی گریه می کرد؟ برای خودش گریه می کرد. بله به حال خودش گریه میکرد. این گریه به گوش پیغمبرش رسید، این کنیز آزاد شد. اینو شما قبول دارید دیگه. حضرت سجاد علیه السلام یادمون داده که به حال خودمون گریه کنیم. اگه من بشینم برای خودم گریه کنم، آقا گریه منم به گوش پیغمبر میرسه، از دست شیطان آزاد میشم. نفس امار کجا گفت حضرت سجاد؟ کجا فرموده؟ ها اونجا که میگه اللهم فاعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا کمکم کن که به حال خودم گریه کنم. میخواد به ما یاد بده برای چی؟ فقط افنیت به تصویف و آمال عمری، عمرم با آمال آرزوها فانی کردم. بعد یکی از علل گریه این است و مالی لا ابکی، ابکی ولا ادری الى ما یکون مسیری. این خیلی جانسوزه، میدونی هردش میلرزید، هر رو که شنیدین که ترتش بدنش میلرزید. یکی آمد گفتش که آخه تو اشجع الناس در کوفه بودی بدنت چرا میلرزید؟ گفت نمیدونم کدوم طرفیم، برای میلرزم، نمیدونم کدوم طرفیم، کدوم وریم اصلا. ابکی ولا ادری الى ما یکون مسیری. خیلی خوب گریه میکنم برای اینکه نمیدونم مسیرم، بازگشتم به کجاست. آقا امام صادق سلام الله علیه، من نشسته بود یه تجایی بود، یه نفر آمد گفت که یا ابن رسول الله خیلی مشکلات دارم. فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله ففزع الى رسول الله. ها اگر چنونچه حاجت داشتی به سوی خدا، پناه بر پیغمبر. این ابن عم ما سید بزرگوار بعد از من آقایی میکنن، افاظه میکنن با صدای زیبا و ملکوتی، منم میشینم جا گوش میدم. دست به ترکیب مجلس نزنیم، ولی استخاره کردم خوب آمده. بگید چیکار کنیم؟ امام زمان چه فرقی با جدش داره؟ ها شما بگید. آقا هم به خودش هم به جدش میخوام پناه ببریم امشب، همه مشکلاتتون رو نیت کنید، نترسید. یا صاحب از زمان بلند شید، دستاتون رو بگیرید جلو، گدایی کنید. زمان این دستا را بذار خالی بر نگرده. آقا جدت خودش اومد این دختر کتک نخوره. آقا ما مشکلات داریم، از مشکلات کتک میخوریم، بیا نظر بیا. اون وقت میدید چقدر مهربان بود آقا؟ آقا داشت تو کوچه میرفت، این آخر ارزمه، ایشالله کاسه ها پر شد. شجاعت داشته باشید، امام زمان شوخی نیست. چون توبه کردیم، توبه کردیم که تعارفی صداش نکنیم. میگم آقا هم به جدت پناه میبریم هم به خودت، ها؟ اضافه میکنم به مادرت هم پناه میبریم. حالا آقا داره کوچه میره، چیه؟ این یه عالم سنی نوشته، محبت نگاه کن. حالا این طاقت این گریه کنیز رو نداشت، داره کوچه میره، بابا بچه ها خونه گریه میکنن، صداشون هم بیرون میاد. ابی عبدالله بچه بود، کوچیک بود، گریه میکرد، صداش میاد تو کوچه. آقا یه دفعه رسول الله برگشت، دخترش صدا کرد. دخترم، اینه یه عالم شافعی نوشته، علم تعلمی ان بکاءه یعزینی، مگه نمیدونی من از گریه حسین رنج میبرم؟